شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و مجدداً سال نو رو خدمت شما و خانواده تبریک عرض می‌کنم.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما، با تبریک به آنها و عموم مردم ایران.
آقای بنی‌صدر، انشاءالله که امسال سال آزادی و استقلال ایران باشد.
امیدوارم به همت مردم ایران چنین بشود و این کشور روی سوال به خود ببینه و بتوانه راه رشد رو در پیش بگیره و جایی را که در جهان حق اوست باز بیامد.
امید اون روز آقای بس. اولین شد در طول دو هفته که در خدمتون نبودیم، دوستان حاکم در ایران باز یک هدیه نوروزی به مردم ما دادن و اونم قطعنامه جدید توسط شورای امنیت صادر شده و مسائل دیگه. میخواستم خواهش کنم که در رابطه با وضعیت یکی دو هفته گذشته ایران و منطقه صحبت نظراتون بفرمایید.
بله، عرض کنم به شما، تنها این قطعنامه نیست، مجموعه از بلاهاست که از رهگذر این رژیم متاسفانه هر روز بر مردم ایران نازل می شود و از اینجا شروع از مسئله اتم شروع می کنیم و این خبرها و نظرها هم را هم از این احتمال حمله نظامی به ایران قبل از پایان سال 2007 که سال جاری است.
بله.
چرا میگوید جروزالم پست مدعی است که کارشناسان اسرائیلی و امریکایی به این نتیجه رسیدن که باید پیش از اون که ایران غنی سازی اورانیوم رو در حد تولید بمب اتمی انجام بده، تأسیسات اتمی ایران رو بمباران کنند، به لحاظ اینکه اگر بعد از این تاریخ بخواهند بکنند، اون اورانیوم غنی شده تشعشعات رادیواکتیو خواهد داد که موجب کشتار مردم بسیاری می شود و بخش مناطقی که این تشعشعات رو اونها رو فرا میگیره برای مدتی نامعلوم غیر قابل سکنا میکنه. البته من از یک کارشناسی پرسیدم و اون میگوید که نه، اینجور نیست که این تشعشعات یه میدان وسیع، یه قلم روی وسیع رو فرا بگیرد، ولی در همون منطقه که بمباران میشود، بله در اون منطقه این به اصطلاح تشعشعات خواهند بود و اثرات مرگبار خواهند داشت. برحال این خود این اطلاع روزنامه بخاطر از این است که اون چه در قطعنامه آمده که اگر ایران بعد با دو ماه مهلتی که دادند قطعنامه رو اجرا نکند، طبق ماده 41 بند 7 منشور سازمان ملل متحد تدابیر مثلا مجازات های دیگری مقرر خواهد شد، این خطر رو در بر دارد که اون مجازات های بعدی تا جنگ هم برود.
بله دایی.
حالا قبل از اون یعنی به مثلا تشدید مجازات های اقتصادی و اثراتشو در پایان این گفتگو در باب وضعیت سنجی عرض خواهم کرد. خب حالا در وضعیتی که این قطعنامه صادر شده است و آقای احمدی نژاد قرار بوده برود به شورای امنیت و بعد گفته که امریکا به موقع ویزا نداده و او نرفته است و از ایران به ما گفتن آقای رهبر به اجازه نداده برود، نقطه صحیح نیست برود و قطعنامه صادر شده. از اینجا این قسمت رو هم از اینجا شروع کنیم که بنابر یک اطلاعی سازمان برنامه یک تحقیقی انجام داده، البته در بعضی روزنامه های درون کشور هم این مسئله به صورتی باستر عنوان شده که مثلا در دوره اول انقلاب وضعیت اقتصادی رشد اقتصادی خوب بوده بعد خراب شده و این مطالب. اما این گزارش میگوید به این که از دوره شاه تا این آقای احمدی نژاد کارایی حکومت ها به این ترتیب بوده که در دوره شاه به همون نسبت که استبداد ایشون تشدید میشده است و بلند پروازی های جاه طلبانه اون آقا شدت میگرفته کارایی حکومت هم پایین میامده. یاد هموطنان خود بیاورم که اون آقا یک بار در مصاحبه گفت که ما دیگر پولهای نفت رو آتش نمیزنیم، یعنی پذیرفت که تا اون زمانی که این فرمایش میفرمود پولهای نفت رو آتش میزده. بعد از انقلاب میگوید که در دوران بنی صدر کارایی به حد اکثر رسیده و فساد به حد اقل. بعد از بنی صدر دوباره کارایی به همین ترتیب که استبداد در دوره آقای خمینی استبداد تشدید می شده پایین می آمده و فساد بالا رفته تا رسیده به حکومت آقای خاتمی. در اوائل این حکومت مقداری کارایی بالا رفته و فساد هم پایین آمده، اما به تدریج که اثر رو بر اون حکومت تنگ کردند و به قول آقای خاتمی هر نه روز یک بحران براش ساختن، کارایی حکومت کاهش پیدا کرده تا رسیده به آقای احمدی نژاد که بنابراین ارزیابی کارنامه این آقا یک دهم کارایی این آقا حکومت این آقا یک دهم کارایی حکومت خاتمی نیست. حالا بخواییم این رو از این نتیجه بگیریم، نتیجه این میشود که یک حکومتی که کاراییش این صحبت یک نماینده مجلس هم در باب اقتصاد کرده که گفته نمره اقتصادی این حکومت صفره، در بعضی موارد منفی. حالا اگر یک حکومتی کاراییش در ساختن صفر باشه به ضرورت دارن که نیرو بیکار نمیماند، کاراییش در تخریب و فساد میشه 100%. این وضعیتی که این حکومت دارد الان، یعنی یک حکومت که کاراییش به حد اقل رسیده به صفر و تخریب توان تخریبیش میل کرده به صد و حاصل این وضعیت فلجی است که آقای خامنه ای رو درگیر یک بنبستی کرده که نه راه پیش داره نه راه پس، بلازی که خود اون این حکومت یک دست رو ساخته عرض کنم به شما. و حالا این حکومت اینجوری در آمده از کار، کارایی صفر.
آره، در واقع این مثلا سیر طبیعی رشد استبداد در حکومت دینی در ایران دیگه امروز.
بله یعنی یعنی البته دینی که نیست ذات دینی هم هست
به اسم دین
یعنی امام دین ذات دین
بله یعنی این کارایی دولت هست نه فقط حکومت آقای احمدی نژاد
ولی خب سلات قلچن در کار به حقوق اجرایی انجام میده
بله
ما میگوییم حکومت ولی بله حضور دولت یعنی قوه مقننه و قضاییه اونا دا امنی رو میگسترن فساد رو میگسترن و نتیجه اینکه این تخریب میل میکنه به 100% و سازندگی میل میکنه به 0%. حالا این آقا با این حکومت چی کنه؟ اگر بیاد این رو روانه کنه با هر حکومت دیگری که بیاد مطالبه اختیار میکنه برای ساختن و اگر بخواد اون کارهایش بیشتر بشه باید آزادی بیشتر بشه و مداری بیشتر بشود حقوق خصوصا رعایت بشود حقوق انسان امنیت ها برقرار بشود دستگاه قضایی مستقل بشود یعنی خلاصه آقای ولی فقیه لطف فرموده امور مردم رو به امور به مردم باز بگردند اینه که نمیخواد حالا مثل یک قمارباز داره با این قرض قمار میکنه و این که نمون میگوید که خواهیم رسید که رژیم ایران راه مقابله و ستیز رو برگزیده در واقع راه قمار رو برگزیده میگه یه دست دیگه هم بازی کنم بلکه بردم حالا هر دفعه هم بازی میکنه باز میبازه ها باز دست برمی میاره خب حالا این وقت پس این قطعنامه در همچه موقعیت بنبستی صادر شده که رژیمی در همچه موقعیتی است عرض کنم به شما خب چی میگه قطعنامه قطعنامه میگوید که یک رشته تحریم ها برقرار میکنه که تحریم فروش اسلحه هست به ایران تحریم انتقال اسلحه هست از ایران به خارج ایران عرض کنم به شما تحریم کمک های مالی که دولت ها بکنن به دولت ایران جز در امور به اصطلاح انسان دوستانه تحریم 15 شخص دیگر به علاوه شرکت های دیگری که بر اون تحریم قبلی اضافه میشه که این بار مجموع اینها میشه بعد 28 تا و این تهدید که در صورتی که ظرف 2 ماه فرض کنم به شما ایران این فرصت رو از مذاکره و معلق کردن غنی‌سازی و اینها رو انجام ندهد شورای امنیت بر طبق ماده 41 بند 7 منشور سازمان ملل تصمیمات شدیدتری رو اتخاذ خواهد کرد خب حالا آقای رهبر قبل از اینکه این قطعنامه صادر بشود در پیام نوروزی ببینیم از این عقلی که مدعی صلاحیت مطلقه بر مردم ایران داره چی خارج شده در یک جمله ایشون فرمودن به خطاب به این اعضای شورای امنیت البته اسم برده به اصطلاح دشمنم که اگر به شما غیر قانونی عمل بکنید ما هم غیر قانونی عمل خواهیم کرد خب ما غیر قانونیش اگر اونها عمل کنن شما هم عمل خواهید کرد اولا آقای ولی فقیه این خلاف نص صریح قرآن است به لحاظ این که شما باید به حق عمل کنید ناحق عمل کردن دیگران توجیهی برای شما نیست بر اینکه شما همچون اونها ناحق عمل کنید بلکه به عکس شما رو بران باید بدارد که اصرار بیشتر بکنید بر عمل شدن به حق ایستادن بر روی حق خب الان معنای این که ما هم غیر قانونی میکنیم چیه؟ در مورد اتم غیر قانونی چیست که شما هم میکنید؟ بنابراین قرارداد من قرارداد من انتشار سلاح اتمی غیر قانونی یعنی تولید بمب اتمی. دیگه چیز غیر قانونی دیگری وجود ندارد، چون شما این طبق اون قرارداد عمل کنید که غیر قانونی نیست. پس اگر تهدید میکنید که غیر قانونی عمل خواهید کرد، یعنی تولید بمب اتمی خواهید کرد. در واقع پس اعتراف میکنید که همه این دعواها سر واقعا سر بمب اتمی است، به قصد شما تولید بمب اتمی است. حالا اگر همینا تا به حال حدس و گمان و به این دلیل که یک مخفی کاری میکند ایران و قنیسازی رو معلق نمی کند و بعد از این به بعد نخیر، میگه خب توجه هم کردید که قالب رسانه های امریکایی و اروپایی به این جمله آقا چسبیدن.
بله.
این آقا گفته است که ما هم غیرقانونی عمل میکنیم. پس این غرب به قول سرمقاله نویس لومون خیلی بیراهه شما رو متهم نمی کرده. این که فرمایش اون آقاست. اما یکی به اصطلاح دست پرورده این آقا یعنی آقای احمدی نژاد یک واکنش عصبی و این که ما یک ثانیه هم برنامه اتمی خود رو متوقف، اجرای برنامه اتمی خود رو متوقف نمی کنیم. حالا خواسته این بیچاره خواسته بود ادای مصدق در بیاره با رفتن به شورای امنیت. حالا ببینیم اون چه رفتار کرد، این چه رفتار کرده. مصدق رفت به شورای امنیت. اولا وقتی می رفت جلسه شورای امنیت افتاد به عاشورا، تقاضا کرد که این تاریخ رو تغییر بدید به لحاظ همین که این روز روز عزاست در ایران، تغییر دادن. پس این آقا هم اگر می خواست واقعا بنابر رفتن داشت، می توانست به اینکه از شورای امنیت بخواد که تا وقتی چون ویزا به متعیش که دیر بهش رسیده تا خود رو به نیویورک برساند جلسه رو به تأخیر بیندازن و میانداختن. خود ما هم همین کار کردیم در وقتی مسئله گروگانها طرح بود که بعد آقای خمینی گفت که هیچ کس از ایران در شورای امنیت شرکت نمی کنه. پس این که می گوید چون ویزا رو دیر دادن ایشون نرفته دروغ می گوید. می توانست برود. اگر نرفته به لحاظ این که اون آقای عربابیشون گفته است که مسعد نیست که شما برید. خب آقا اگر این غیر قانونی است و هیچ ارزشی ندارد و شما هم یک ثانیه تعطیل نمی کنید، مخواستی برید چه کنی اونجا؟ ولی خارجت چرا فرستادی؟ او چطور توانست بره که تو شما نمیتونستی برید؟ خب شما جواب هم به این مردم چی جواب میدید؟ فرض کنیم که این دو ماه هم گذشت مثل اون مولد های شما که الان از دو ماه سر نرفته و لحظه اول گفتی که اعتنا نداری و یک ثانیه هم تعطیل نمی کنی و فرضم ورز کنیم که این دو ماه هم گذشت و این مهلت سر آمد. بعد این شورا این بار نشست و برخواست و تشدید کردیم مجازات ها رو. مثلا آمد و گفت به این که ایران خرق ندارد نفت خود رو صادر کنه مگر در ازای مواد غذایی و به اندازه مواد غذایی و ارز کنم دارو. همکاری که با عراق کرد. در عراق با اون جمعیتی که سلس جمعیت ایران هم نیست، اون قدنامه 500 تا 800 هزار مرگ و میر به بار آورد. 70 میلیون جمعیت چقدر مرگ و میر به بار میاره؟ این در واقع این سوال رو با بی خود از این آقایان میکنیم، در واقع از این آقایان هم نمیکنیم، از این مردم ایران میکنیم. همین دیروز در مصر رفراندوم بود، پسر آقای مبارک گفت که 20% اگر شرکت بکنه. امروز خبرگزاری ها گزارش کردن بین 3-5% مشارکت است بوده در این رفراندوم، و این نشون میده که جامعه مصری یه رشدی از خود بروز داده. در واقع نزدیک به اتفاق آرا این ملت رژیم آقای مبارک رو نفی کرده. حالا اگر در ایران مردم در انتخابات هم بالای 90% تحریم کرده بودن، گرفتار اون وضعیت نبودن که الان هستن. اونهای شمایی که در داخل در این مردم جیجیز ایجاد میکنید و برای توجیه خودتون رفتن و رأی دادن رو تشویق میفرمایید، بعد هم میگید اگر ما رفته بودید رأی داده بودید احمدی نژاد نمیشد. اولا هم ببینید که تحریم چقدر اثر داره. از این دیروز به این طرف حکومت آقای مبارک در نه در منطقه نه در دنیا دیگه اعتقاد ندارد، برای که جمهور مردم مصر گفتن که ما این رو نمیخواییم. رفراندومش رو قطع کردن و اون موادی که به قانون اساسی اضافه بشود برای تشدید سرکوب، ما اینها رو نفی میکنیم. فهمیدن که یه ملتی که آزادی ندارد هیچی ندارد. حالا اون مقدار که مردم ایران در تحریم شرکت کردن یک اکثریت بزرگ بود، این رو حق بدیم. به همون مقدار خالی بودن دست این رژیم رو آشکار کردن، چون اگر این آقایان مافیاهای نظامی مالی به قول خودشون اصولگرا تشریف نمی آوردن و این کارهای مساویه به صفر رو از خود اظهار نمی کردن، اینا به عنوان متشک همیشه بالای سر این ملت بیچاره بودن. تکون نخورید که اینها اینا اگر بیان، حالا بیدید که آمدن هیچی هم نبودن. یه تکون شما مردم به خودتون بدید اینا رفتن بلاهه. فکر نکنید که پاسدار ایرانی خائن است به وطنش، ارتشی ایرانی خائن است به وطنش. نه آقا، اینها وطنشون رو دوست دارن، اینها مثل شما مردم رنج میبرن. حالا شما مثل خواجه نصیر طوسی این رژیم رو نمدمال کنید، تکون بخورید. اگر دیدید آسمان داره زمین میاد، زمین داره آسمان میاد، خود دست نگه دارید. و اگر نخوری ترکیه تکان رو، همین بله ها پشت سر هم بر سر شما خواهد آمد. و این رو بدارید، در دنیا داره میداند. من روزی که از ایران بیرون آمدم، در همین وارد فرانسه شدم، بی بی سی با من مصاحبه کرد. گفتم من برای افشای روابط ارگانیک میان خمینیز و رژانیز به فرانسه آمدم. یعنی چه روابط ارگانیک؟ یعنی اینکه این خمینیز رو از رژانیز جدا نمیشه کرد؟ حالا در همین روزهای که داریم از شهر میزنیم نیویورک تایمز یه مقاله نوشته درباره همین رابطه نوشته و میگوید که اصلا سوالشان اینه که آیا آقای دیکچنی رو به عامل ایران در امریکا به حال بدانیم و یا این که بگوییم که این آقا به عنوان رئیس جمهور امریکا از کدومش. بعد شروع کرده به این که خود به فشار این آدم امریکا به افغانستان حمله کرد، اونجا طالبان رو از بین برد که دشمن رژیم ایران بود در شرق ایران، بعد به عراق حمله کرد این رژیم صدام رو برانداخت که دشمن ایران بود در غرب ایران. در عراق ما می جنگیم، کشته می دیم، پول خرج میکنیم، ایران دخل میکنه. در خود ایران هم از افراطی ترین گرایش ها سیاستی که این آقا به حکومت امریکا بخشیده موجب تقویت افراطی ترین گرایش ها در رژیم ایران شده. واقعش هم همین، ما سال هاست داریم میگیم، از اون کودتا به امروز داریم میگیم که این رژیم ها مثل ظروف مرتبطه میگونن. این آقایان اصولگرا ایجاب میکنند راستگرایان اسرائیلی رو که اونها دوتایی با هم ایجاب میکنند حکومت بنیادگراها در امریکا رو. حالا در هر کدوم از این کشورها یعنی ایران و امریکا این رژیم ها شکست بخورند، در جاهای دیگه هم اوضاعشون ناجور می شود. اگر در ایران مردم همت بکنن و این رژیم رو روانه کنن، دنیای اسلام بلکه جهان رو تغییر دادن، جذب جهانی رو عوض کردن. به لحاظ اینکه فلسفه جنگ به عنوان وسیله حل مسائل رو بی اعتبار کردن. حالا این روابط ارگانیک در سطح سیاسی این دیالا دارم ازش حرف میزنم، مدت های دراز مطبوعات امریکا حاضر نبودن این مسئله رو بپذیرن و حرف شو بزنن. چرا؟ برانکه کسر شهنه خودشون به عنوان ابرقدرت می‌دیدن که بگن مثلا رژیمشون دولتی که دارن عرض کنم که نتیجه زد و بعد مثلا سر گروگان هاست و بعد هم واقعا روابط ارگانیک دارن این راستگراها در دنیا با هم. ولی خب حالا کار دیگه گفت که شکست در عراق، شکست در افغانستان یک مقدار اینها رو هم واقع بینتر کرد هم متواضع‌تر. نتیجه این که ناچارم که این مسائل رو طرح کنند. ولی خب طرف ما که سالهاست داریم این واقعیت رو با مردم ایران و مردم دنیا در میان میگذاریم، الا اینکه یک گروه های در خود وطن ما شدن کاسی داختر ازاش که اصفار نخیره ها ما الان دورش ها استقلال نماشتیم ولی الان داریم. از چه استقلالی ما داریم که سی تا پیاز زندگیمون بستگی پیدا کرده به این روابط و بحران ها و یه دولت بیگانه از جامعه ملی. اولا در سطح فساد و ارز کنم اقتصاد و قلم روی نفت اینا هم همین روابط ارگانیک رو مافیاهای های حاکم با شرکت های بزرگ خارجی دارند. که در واقع در عضویت دارن در یک اختابوس جهانی فساد. نمونه تازه فساد مافیای رفسنجانی در فرانسه با شرکت توتال. خبر دارید که رئیس این شرکت رو به زندان به توقیف موقت شد به مدت 48 ساعت و چند نفر از مدیران اون شرکت رو مورد بازجویی قرار گرفتن و باز مطابق معمول آقای مهدی هاشمی که گیرنده رشوه است مدعی شد که رشوه ای نگرفته و شکایت خواهد کرد. همین جمله را بعد در فساد مالی با شرکت نروژی برجمان آورد و تا امروز ما به هیچ کس شکایتی از این آقا ندید. و امروز عرض کنم که یک روزنامه فرانسوی که رویتر همون رو انتشار داده متن اعترافات آقای مرجری رئیس شرکت توتال رو نزد قاضی انتشار داده. این بسیار جالبه. ایشون میگه که ما رشوه که نه لابیین کردیم، یعنی به کسانی که میتوانستن مؤثر بشوند در توسعه فعالیت های ما در ایران مبالغ پرداخت کردیم. خب اینا چی بودن؟ قاضی میپرسه خب اینا چی بودن؟ میگه اینها من در لندن چند نوبت با ایشون گفتگو کردم، یکیشون رو حاضر نیستم اسم ببرم ولی بقیهش رو که همراه شخصی آمدن که طرف گفتگو با من بود به اسم بیژن دادفر جمعی آمده بودن و در اونجا قرار مدار گذاشته شد و کردی ریونه بانک سوئیسی هم به ما گفت که چگونه از چه طریق ما این پول رو بپردازیم، رشوه رو چگونه از چه طریق بپردازیم. اون طریق حساب بوده در سوئیس که به اون حسابات توتال پول ریخته یا از اون حسابات رفته به جیب آقای مهدی هاشمی. قاضی که پرونده درش بوده فهمیده که یعنی میدونسته که این شخصی که این آقا قادر نیست اسم ببرد آقای مهدی هاشمی است. پرسیده خب شما با این آقای مهدی هاشمی دیداری کردیم؟ گفته بله من ایشون رو دیدم. پس معلوم شد که اونی که نمیخواد اسم ببرد همین آقاست. خب ولی پدر ایشون رو ندیدم و نمیشناسم، پسر رو دیدم. و این که آقای دادفر با او چه رابطه‌ای دارد اون رو هم نمی‌دونم. و آقای بسلا قاضی که می‌دونسته چون پرونده در اختیارش بوده که این آقای دادفر بسلا منشی این آقای هاشمی مهدی هاشمی بوده. عرض کنم به این ترتیب در قلم روی فساد هم حالا این دو قلم تنها نیست، در طول این مدت فراوان از این موارد رو شده و مورد پیگرد قرار گرفته، مثل در آلمان شرکت زیننس، مثل اون فسادها از خریدهای اسلحه ایران گیت ها در چندین کشور، تقریبا در همه کشورهای اروپایی به علاوه امریکا، چه در گزارش عرض کنم که کنگره امریکا بوده که 6 میلیون رشوه داده بوده به این برادرزاده یا آقازاده آقای هاشمی رفسنجانی. این هم اختابوس و فساد.